رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت ترکیه در ادامه معرکه پاکاری که به دنبال کوشش تبادلات سال گذشته به راه انداخته است، تقریبا 2800 مامور دولتی دیگر را از مقامهایشان سبک دوش کرد. فرمان برکناری این افراد روز 24 دکبر به نشر رسید. از این میان تقریبا 700 نفر آنها نظامی هستند. این افراد اساساً برای ارتباط با فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا و گروه‌های دهشت افکن متهمند. حکومت ترکیه میگوید که تبادلات نافرجام سال 2016 از طرف فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا طرحریزی شده است. خود گولن بارها دست داشتنش در این کودتا را که در پی آن 240 نفر کشته شد رد کرده است. گروه های دفاع از حقوق بشر نیز میگویند حکومت رجب طیب اردوغان با بهانه کودتای نافرجام مخالفین سیاسیش را سرکوب میکند. حزب کمونیست روسیه غیر منتظره مدیر سوخازی به نام لنین را نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. پاول گرودینین 57 ساله در انتخابات ماه مارس سال 2018 یکی از رقیبان ولادیمیر پوتین خواهد بود. مسئولان حزب کمونیست روسیه در وبسایت رسمی خود نوشتند این تصمیم روز 23 دکبر در جریان انجمن سالانه حزب گرفته شد. گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست روسیه این دفعه از پیشبری نامزدیش به مقام پرزیدنت خودداری کرد و حالا رهبری ستاد انتخاباتی گرودینین را بر عهده دارد. پاول گرودینین روز شنبه گفت من رهبری با تجربه ستاد انتخاباتی دارم. برای من کار کردن خیلی آسان خواهد بود، زیرا این نفر خوب می‌داند که چی کار باید انجام بدهد. بنابراین من به ستاد انتخاباتی اطاعت میکنم یا با مشورت او پیش خواهم رفت. من فکر میکنم که ما موفق میشویم. پاول گرودینین عضو حزب کمونیست روسیه نیست. او تا سال 2010 در هیئت حزب روسیه واحد بود. در همین حال حزب روسیه واحد روز 23 دکبر پشتیبانی کامل خود را از ولادیمیر پوتین اعلان کرد. انتظار می رود پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال آینده به آسانی پیروز شود. وزارت دفاع افغانستان اظهارات زمیر کابولوف مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه درباره تجمع 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی در این کشور را رد کرد. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 24 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی و روسیه این را می‌داند که در حال حاضر شمار جنگجویان این گروه به صدها تن کاهش یافته است. زمیر کابولوف رهبر دپارتمان آسیایی وزارت امور خارجه روسیه روز 23 دکبر در یک بیانیه مطبوعاتی گفت در آغاز نیروهای پیروی گروه دولت اسلامی در افغانستان خیلی محدود بود، اما وقت‌های اخیر صفی آنها افزوده است. او گفت که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی اکثرا در شمال افغانستان و در نزدیکی مرز با ترکمنستان و تاجیکستان جمع می‌آیند. این مقامدار بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه در گذشته نیز در مورد تجمع جنگجویان در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان اظهارات داده بود. بانک رشد تاجیکستان با کارپوراسیای اسلامی رشد بخش خصوصی یا ICD سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن این سازمان در تبدیل دادن بانک به بانک اسلامی کمک خواهد کرد. این سازمان یکی از شاخه‌های بانک اسلامی رشد و مرکزش در شهر جده عربستان سعودی است. بانک اسلامی رشد آخر هفته جاری در تورنمای رسمی خیش گفت در صورت به بانک اسلامی تبدیل یافتن بانک رشد تاجیکستان این نخستین بانک اسلامی در کشور خواهد بود که طبق قاعده های شریعت عمل خواهد کرد. تاجیکستان سال 2014 قانون درباره بانکداری اسلامی را قبول کرد، ولی تا هنوز در کشور یگان بانک اسلامی عمل نمی کند. بانک رشد تاجیکستان سال 2006 چون یک بانک مستقل تأسیس یافته است و سال 2011 از طرف تاجیک صادرات بانک خریده شد. سرمایه آیین‌نامه‌ای این بانک بیش از 64 میلیون سومانی معین شده است. و غفور رحیموف معروف با لقب غفور بای بچه که یکی از رهبران عالمی جنایی ازبکستان گفته می شد آخری هفته جاری به فهرست سیاه وزارت مالیه آمریکا وارد شد. وزارت مالیه آمریکا در گزارش خود گفت که او برای شستشوی پول، غصب، رشوت و تجارت مواد مخدر دست دارد. سه سال قبل نشریه نوای گازت چاپی مسکو با تکیه به معلومات خدمات مخفی روسیه نوشت نفوذ غفور رحیموف در سالهای 90 به سطحی رسیده بود که تا 15% صنعت پخته ازبکستان را زیر نظر داشت. وزارت مالیه آمریکا روز 21 دکبر امسال در دایره قانون مگنیتسکی علیه 13 نفر و 39 سازمان تحریم جاری کرد. در میان آنهایی که شامل رویخط سیاه شدند اسمی گلنارا کریموا و دختری رئیس جمهوری پیشینی ازبکستان نیز هست. در اسناد وزارت مالیه آمریکا گفته میشد که او در دوران حکومت داری پدرش به فسادکاری گسترده دست زده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پس از 2 سال 3 ماه بزرگمهر یورف وکیل دفاع محکوم شده را از سیزا یا بازداشتگاه موقتی رقم 1 به محبس مرکزی انتقال داده و یورف حالا دوره قرنطینه را پسی سر می کند. بزرگمهر یورف در پی 2 حکم دادگاه در ماه اکتبر سال 2016 و ماه مارس سال 2017 در مجموع به 28 سال زندان محکوم شده است. بزرگمهر یورف از زمان بازداشتش در ماه سپتامبر سال 2015 تا کنون در سیزای رقم 1 واقع در شهر دوشنبه نگهداری می شد. تفصیلات بیشتری این موضوع را من مرزانبی خالقزاد برایتان ارائه می کنم. یک مقام ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هفته گذشته 14 دکبر بزرگمهر یورف از سیزا یا بازداشتگاه موقتی به محبس مرکزی انتقال داده شد. به گفته این مقام تا انجام دوره قرنطین قبول غذا و ملاقات با بزرگمهر یورف منع است. حورنیسا اساقوا مادر بزرگمهر یورف روز 22 دکبر به رادیو آزادی گفت بعد از به محبس انتقال دادن بزرگمهر یورف برایش غذا بردیم، اما در نقطه قبول محبس مرکزی گفتند که حالا بزرگمهر یورف در قرنطین قرار دارد و امکان قبول غذا را ندارند. به گفته مادر بزرگمهر یورف مسئولان زندان گفتند که مهلت قرنطین در ماه ژانویه سال آینده به پایان میرسد. مادر بزرگمهر میگوید
فهمیدیم دینا بردن وای تا اول قرنطینه با حساب دیگه که هستم همیشه گفتم روزای 14 برده باشن اگر ما 16 هم فهمیدیم ما اونجا یک کس تلفن کردی همی خیلی می خیلی حالا که حساب کرده شده کلم که یا 15 ما یا 20 ما ممکن که بریم القتش بتیم اگر نشون بتیم میتیم نتیم نمیدونیم مولی دیگه جا خیلی دیگه خیلی ایجا دیگه خیلی نمیدونم کالی
بزرگمهر یورف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 دستگیر شد، در پی 2 سال دعواهای سوری در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردید. دادگاه حکمای او را از روی ماده های دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی، به احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمت اثبات شده و قانونی می نامد. اخیراً بزرگمهر یورف برای تحقیر پرزیدنت و قلابی نیز عیبدار دانسته شد. اما بزرگمهر یورف و نزدیکانش حکم دادگاه های تاجیکستان را دارای انگیزه سیاسی ارزیابی کرده گفتند که آمادگی وی در حمایت از حقوق اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تیر ماه سال 2015 چند هفته بعد غیر قانونی و تروریستی اعلان شدن حزب سیاسی باعث بازداشت و در جنایت‌های صادر نکرده گناهگار اعلان شدن وی گردید. یورف تمام اتهامات را رد کرده است. دادستانی کلی تاجیکستان روز 28 مارس امسال علیه بزرگمهر یورف با ماده 137 قسم 2 یعنی تحقیر عمومی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او و همین کردار با استفاده مطبوعات در واسطه اخباری عامه یا در شبکه اینترنت صادر شده باشد پرونده باز کرد. مقامات تا حال نگفتند که یورف چگونه پرزیدنت را تحقیر کرده است. همین طور بزرگمهر یورف از ماه سپتامبر سال 2015 تا 14 دکبر سال جاری در سیزا یا بازداشتگاه موقتی به سر می برد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات تاجیکستان بستن 5 پل و 1 گذرگاه با افغانستان و محدود شدن عبور و مرور در پل شیرخان بندر یا خود 5 پایان را به اعتمادی به مرزبان های افغان عنوان میکنند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک مقام بلندپایه تاجیک روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات دسترس شده گروهی که در خاک تاجیکستان خیرالدین احتمف پلکونی که مرزبان را کشته است قاچاقبران همکار با گروه‌های تروریستی بوده با احتمال زیاد در همدستی با بعضی از سرحدبانان افغان وارد خاک تاجیکستان شدند. این دلیل که مرزبانان افغان برای وارد خاک تاجیکستان شدند قاچاقبران را با عبور مرز راه دادند و با گذشت نیم ماه آنها را در افغانستان بازداشت نمی‌کنند باعث بی‌اعتمادی و شبهه با مقامات کشوری همسایه شده است. هرچند به گفته همصحبت ما وضع مرز تحت نظارت جدی قرار دارد و فعلا هیچ خطری مستقیم از افغانستان وجود ندارد. این مقام تاجیک که با دلایل های امنیتی خواست اسمش نشر نشود گفت ما طرفدار دوستی و برادری هستیم، اما دوستی که در لباس قاچاقبر و کدام گروه دیگر میخواهد به تاجیکستان وارد شود قبول نداریم. جانب تاجیکستان تا هنوز بستن مرز را رسما شرح نداده است. محمد الخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید هیچ دستوری رسمی برای بستن مرز وجود ندارد، اما منابع رادیو آزادی در مقامات تاجیکستان و افغانستان بستن قسمی از مرز را تصدیق میکنند. مقامات افغانستان نیز میگویند در صحبت های علیحدہ جانب تاجیکستان ناباوری خود را به آنها رسانیدند. احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان بر رادیو آزادی گفت
ما تلاش میکنیم که تو قرارت بدیم طرف همسایه خدا که
مسدود شدن راهی عبور و مرور از افغانستان به تاجیکستان با اظهارات جانب روسیه موافق آمد که از تجمع گروه های تندرو مثل دیش در آن سوی مرز خبر می دیند. روسیه روز 19 دکبر به وزارت مدافع تاجیکستان نیز در مراسم به نظامیان تاجیک تجهیزات نو از جمله دستگاه های مخابراتی، ضد هوایی و ماشین های زره پوش و چرخبال ها داد. عزیز باریز یک دیپلمات افغان است که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است. روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت نگرانی در مورد افزایش جنگیان دیش قابل درک است و اگر این گروه تندرو با کمک نیروهای بین المللی در افغانستان سرکوب نشود احتمال کشیده شدن جنگ با کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. او گفت بر اساس اعتماد همکاری کردن مقامات دو کشور در راه جلوگیری از ورود هر گونه گروه یک امر مهم است، اما بستن مرزهای رسمی راه حل نیست.
راه حل اساسی این است که ما بر رفت آمدهای قانونی تجارت و داد و ستدهای قانونی ادامه بدیم تا رفت آمدها و قاچاقبرهای غیر قانونی محدود شوند. به هر اندازه‌ای که ما رفت آمدهای قانونی را محدود و مشکل می‌سازیم، به ما اندازه رشد بنیادگرایی و قاچاقچی‌های مواد مخدر زیاد می‌شود. حالا ما شما می‌دانیم که مرز 1300 کیلومتری ما بین افغانستان و تاجیکستان خصوصا در زمستان که بالای دریای آمور یخ میگره قابل کنترل نیست. این یک مرز خیلی بزرگ است که در نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است و نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است. بنابراین به حیث یک اصل اساسی ما پیشنهاد میکنم که دولت‌های افغانستان و تاجیکستان مراودات رسمی و تجارت و رفت آمدهای مردمی را گسترش بدن که رشد بنیادگرایی و بی‌نظمی و قاچاق مواد مخدر و این حرفای غیر قانونی ریشکن شود.
با وجود نگرانی های زیاد مقامات تاجیک میگویند مرز تحت نظارت قرار دارد. با گفته مقامات تاجیک حالا گروه های درگیر در خاک افغانستان از مرز در مسافه 80 تا 100 کیلومتر دور قرار دارند. گروه تندروی دولت اسلامی افغانستان را با نام ولایت خراسان بخشی اصلی خلافت خودخوانده خود اعلان کرده است. تاجیکستان که با این کشور 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد، حالا در پی به گفته مقامداران به اعتمادی بخشی از مرز خود را برای افغانستان بست.
بیا بیا سیرت بیا بیا سیرت
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شایره رحیم جان رهبر مرکز تازه تاسیس پرودوسری شایره میگوید کنسرت خیریه به خاطر جمع‌آوری مبلغ پولی برای معالجه پسر آوازخوان معروف دلنازا کریموا در روزهای نخستین ماه انور برگزار میشود. در این باره گزارشی من خیرمان بخوازاده. دعوت به تشکیل یک کنسرت کلان خیریه که کلی درآمد از آن به صورت حساب دیوربک امینجانوف 6 ساله انتقال می شود، بعد آن صدا داد که خانواده آوازخوان پاپ دلنازا کریموا درباره حالت سنگین کودک و ضرورت خرج مبلغ های هنگفت برای معالجه این طفل در کلینیکه های سرطان شناسی خارجی خبر داد. طبیبان سرطان شناس در شهر بیشکک قرغیزستان بعد معاینه و شروع معالجه دیوربک امینجانوف گفتند که این طفل گرفتار لیمفوم یا سرطان بغوم ها است. با شروع مرحله تبابت کیمیایی یا خیمیوتراپی در یک بیمارستان دولتی بیشکک، ادامه تبابت در مسکو یا کلینیکه های ویژه هند یا ترکیه تشکیل کرده می شود. خرج حداقل این همه عملیات 100 هزار دلار را تشکیل می دهد. شایره رحیم جان میگوید در دوام دو روز بعد اعلان تشکیل کنسرت، نفران زیادی آماده شدند سهم خود را در این معرکه گذارند.
خرسندم که خبر نرمندان من ششمدش نبودم که تا این حد میانی هم دیگر یک اتحادی خوب دارند و اکثریت امودان که برای من نکم رو از لحاظ اونی که در کنسرت شکر بیورزن کمک کنند. بیشتری از اونها امودان هستند حتی بغیر اون که در کنسرت شکر کنند با مبلغ های پولی هم به صورت حساب دیوربک برای مولیده این کودک کمک بکنند برای پسر دلنازا کریم و به این خیلی خوشبختانه است. خیلی متاسفم از اونی که از همون حتما در درون اینا خونه طوره هایی که به قول مردم فکر میتونن که پایه صنعت ما اگر اونها نباشن میلنگن، ازشون کسی بکنیش نشون نمیدهد و جز صدرالدین نجبی‌دین که چون همیشگی از اردنیت خودش به خوبی درک میدهد.
شایره رحیم جان گفت منظورش آوازخوانان پرطرفدار است که معمولا تالارهای بزرگ را جمع میکنند و از حضور آنها برنامه خیریه میتواند از نظر جمع‌آوری مبلغ زیاد برد کند. دلنازا کریموا و آوازخوان معروف پاپ که بیشتر در صحنه های شهر خوجند هنرنمایی میکند، از آخر ماه اکتبر در بیشکک در کناری دیوربک میباشد. در یک صحبت تلفنی از پایتخت قرغیزستان دلنازا کریموا به رادیو آزادی گفت که در آغاز وقتی طبیبان در خوجند از درد و ورم شکم پسرش وجود یک آماس را در روده دیوربک تشخیص کردند، باور داشت با نیرو و توانی خود و آیلهش این مشکل را پشت سر خواهد کرد، ولی بعد معاینه در یک کلینیک خصوصی معلوم شد که مشکل پسرش سنگین تر از آن بوده است که تصور میکرد.
هر شب که خواب میرم خیال میکنم که این خواب است. بدون میشن که بود در همین پلاته با همین بچم بیمار 24 ساعت همراهی بچم باشم که حالی همی خنده میفهمد لیکن میفهمد که بیمار است. نیکی هر روز میگه که کی خونه میریم. درد دیدی بوده گیسه ولی نمیفهمد. خدا بشکر که نمیفهمد حالی.
مادر میگوید روز 26 اکتبر که طفل در بیمارستان جای شد حالتش نهایت سنگین بود. بر اثر ورم بغوم ها نفس کشیش مشکل بود و پیوسته طبی بلند داشت. بعد مشخص شدن دیاگنوز یا مریضی کودک تبابت از جمله با متد تراپی کیمیایی شروع شد. آوازخوان میگوید از آن که درد دل او و فرزندش را مردم تاجیکستان شنیدند و آماده شدند برای پرداخت خرج معالجه گران قدر فرزندش سهامگذار شوند به نهایت مننددار است. برای جمع‌آوری مبلغ افراد خیرخواه به نام دیوربک امینجانوف صورت حساب ویژه بانکی باز شده است و به گفته زین‌الدین کریموف برادر دلنازا در سه روز گذشته شمار زیادی خیرخواهان از دور و نزدیک زنگ زده پیشنهاد کمک کردند. هنوز معلوم نیست که چی مبلغی در این حساب جمع شده است. طبق اطلاع مسئولان مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در 11 ماه سال جاری به این مؤسسه بیش از 1100 کودک برای معالجه مراجعه کرده است. از اینها در جسم 800 کودک نوعی بدصفت آماس تشخیص شده است. اکثر دوره های معالجه از حساب خود مشتری ها تنظیم می شود چون که خراجات این بیماری خیلی سنگین است. برای برخی کودکان بنیاد خیریه لانه کمک می کند که سال 2009 با تشبث دختر کلانی پرزیدنت آزاده رحمان تأسیس شد. مسئولین این بنیاد خیریه می گویند در همکاری با مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در مدت 8 سال کار برای معالجه 752 کودک گرفتار سرطان یاری کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوستان دو نفر بازنشسته از شهر دوشنبه آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه را که نخواست به آنها نفقه بدهد به دادگاه کشانیده بالاخره پیروز شدند. دادگاهی کانستیتوسیونی پس از بررسی عرض این دو نفر بازنشسته، آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه را عهده‌دار کرد فرمایشش را که مانع پرداخت نفقه آنها شده است اصلاح کند. تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بازنشستگان خورموف و حسنوف سالهای طولانی به حیث راننده لوکوموتیو ها در اداره راه آهنی تاجیکستان کار کردند و از روی این پیشهشان حق داشتند در 58 سالگی به نفقه برایند. ماه ایول سال روان با رسیدن به سن 58 سالگی اسناد ضروری را به اداره تامین نفقه ناحیه شاهمنصور پایتخت پیشنهاد کردند اما پاسخ رد گرفتند. این اداره با تکیه به فرمایش آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه درخواست آنها را رد کردند، نفقه تعیین نکرد. با درخواست نوبتی آنها هم خود آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان پاسخی رد داد. در تاجیکستان شروع از اول سال روان قانونی نوی نفقه به اجرا در آمد و پس از این حدود 2000 نفر که سینشان برای گرفتن نفقه کسبی رسیده بود از آن محروم ماندند. ذکر الله حمیدوف رهبر اتفاق راه آهنچیان تاجیکستان روز 19 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
اینجا کاتگوری مخصوص کارمندان است که دارای شرایط مخصوص، یعنی از اون جمله ماشینیستای تیپلاوز ها، یعنی که باید که از 58 سالگی باید به نفقه برایند تا 60 سالگی پول نفقه از حساب کارخانه پرداخت کرده میشد. لیکن وقتی که قانون ما وجود نفقه سال 2014 بس که همو درامجه نایستن که از یکمی
حمیدوف افزود عین زمان حدود 2000 نفر کارگرانی که سالهای طولانی در کارهایی برای سلامتی ضررناک مثل کفشرگری گازی، راننده لوکوموتیو و مانند این فعالیت کردند به نفقه ماندند. آژانسی نفقه تاجیکستان تعیین نفقه به چنین افراد را با فرمایش رقم 6 درباره گزارش پوره به نظام نوی تامینات نفقه شهروندان و ترتیب تعیین نفقه ها از یکم سال 2017 قطع کرده است. ماه‌های سرسانی و مکاتبه با اداره‌های گوناگون بازنشستگان خورموف و حسنوف را از عزمشان در دریافت نفقه باز نگرداند. آنها آژانسی نفقه را به دادگاه کانستیتوسیونی کشاندند چون حقوق‌های کانستیتوسیونی خود را پایمال شده دریافتند. دادگاه کانستیتوسیونی تاجیکستان عریضه این دو بازنشسته را بررسی کرده فرمایش آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه را خلاف قانون‌های تاجیکستان اعتراف کرد. این دادگاه در حکمش که روز 8 دکبر صادر شده متن آن روز 19 دکبر دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی نفقه را عهده‌دار کرده است تا سرخط یکم فرمایشش را از 3 ژانویه سال روان که باعث از نفقه محروم ماندن نزدیک به 2000 نفر شده است به قانون‌های کشور موافق گرداند. نزاکت آدینایو معاون رئیس آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
برای تعیین نفقه های کسبی، یعنی که سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان در روی نفقه های کسبی عملی شد و این ها میخانیزم پرداخت مبلغ از جانب کارفرما برای کارگر میخانیزمش معین شده استوده است و نفقه های کسبی هر یک شهروندی که مراجعه میکند مسایب بررسی میشد و نفقه تعیین میشود.
دادگاه کانستیتوسیونی در حکم صادر کرده اش به حکومت تاجیکستان و آژانسی نفقه دستور داده است که مشکلات در تامین شهروندان با نفقه های کسبی را برطرف کنند. بنابر اطلاع آخری آژانسی سوغورته اجتماعی نفقه در کشور 66610 نفر نفقه خور به سر میبرند. عین زمان اندازه میانه نفقه در جمهوری 272 سومانی است.
شهرداری کلاب دستور داده است که در 20 گوشه این شهر ارچه سالینوی گذاشته شود. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. رمضان نصرالدین‌زاده یک مسئول شهرداری کلاب چهارشنبه 20 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت گذاشتن ارچه های سالینو در درآمدگاه کلاب، مکتب پرزیدنتی، مؤسسه تحصیلات میانه رقم 53، نزد باغ فرهنگی، قلعه کلاب و دیگر موضع های مرکزی صورت می گیرد. جناب نصرالدین زاده افزود
بیستافتن چورابینی های فرهنگی کنسرتی در فرش مجتمع می روید هر می شود.
گذاشتن ارچه های سالی نوی و یک ماه قبل در حال راه اندازی شد که تای چند سال اخیر تجلیل سالی نوی میلادی در شهری کلوب کمرنگ شده بود و تنها در دو گوشه کلوب ارچه گذاشته می شد. فریدون جورخان یک ساکن شهری کلوب در صحبت به رادیو زادی گفت که او هر سال برای جشنگیری سالی نوی میلادی به دوشنبه می رفت و در آنجا این عید را جشن می گرفت. فریدون می گوید همکنون با گذاشته شدن ارچه های سالی نو در شهر کلوب قصد دارد امسال سالی نوی میلادی را در خود کلوب جشن گیرد.
کی اول دیگر در کلوب توزا نمی کردن خیلیش نمی گرفتن در شنبه تایم خیلی توزا می کردن گمه زمان جورا و وقتی هم گموش کم کلوب در مطمئن سو نمی نم در باید کیسان توزا می کنگم کلوب در تشکیل شد همجا بسید نارین در شنبه.
می گوید فریدون اما برخی خانواده ها در کلوب برعکس فریدون سال نوی میلادی را جشن نمی گیرند و می گویند این سال نو از آنها به حساب نمی رود. زولفیه یک ساکن کلوب در صحبت به رادیو زودی گفت که تا چند سال پیش آنها سال نوی میلادی را جشن می گرفتند اما همکنون برادرانش آنها را نمی گذارد که سال نو را جشن گیرند. زولفیه گفت که به او فرق ندارد که در کجای شهر ارچه نصب کرده اند و در شهر سال نو را چی گونه جشن می گیرند.
چی کار کارهای دولتی را قید میکنند ما در خانه شخصا زاد روزی پسر کلونی قیدش میکنند سال نو گفته نه برای حاضر برادرامون میگن که ممکن است دینی ما نیست یا سال نو ما نیست سال نو ما و تجکیه اید قربان اید رمضان.
میگوید زولفیه حالا در کلوب احساس می شود که برخی ساکنان برای پدرود گفتن سال کهنه در خانه هایشان آمادگی می گیرند و می گویند که جشنگیری سال نو یکون خاصیتی بد ندارد بلکه خانواده را سر یک دسترخوان جمع آورده روزهای خوبی سال روان را بیادشان می آورند و با هم در سر دسترخوان شادی می کنند. سعیده شیرخانوه یک ساکن کلوب به آزادی گفت که او هر سال سال نو را در حلقه خانواده اش جشن می گیرد اما سال 2017 به فرق از سالهای دیگر به او خاطره های خوب گذاشت.
سال 2017 برای ما خاطره هم بود چون که صاحبی نویره شدیم نویره اولین فرزند کلونم دانشگاه را تمام کرده در مکتب رقم 14 آموزگار شده کار میکنم.
گفت مصاحبی ما زیمنان جشنگیری سال نوی میلادی در حال باشکوه تر شد که سالهای قبل در کلوب دو ارچه یکی در نزد باغ فرهنگی دیگر در نزد قلعه کلوب آرایش داده شده ساکنان روز و شب 31 دکبر با گشت و گذار و چورابینی فرهنگی سال نوی میلادی را جشن می گرفتند.
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقات بازی جام اروپا اوید به اوشو که در شهر سنت پترزبورگ روسیه با شرکت بیش از 400 ورزشکار از بلژیک، کانادا، آلمان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 12 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا، 3 نقره و 1 مدالی برنجی گرفتند. مرزادلیر خورشیدزاده که در بین مردان از روی 5 نامینیاسیا غالب شد، با 5 مدالی طلا و جام قهرمان مطلق سرفراز گردید. نگینا جلالوه در میانی بانوان 2 مدالی طلا گرفت. مدالی هشتمی طلا را به دسته تاجیکستان محمد خواجه احمدوف آورد. او در بین نورسان مقام اول را کسب نمود. ورزشکاران تاجیک از مسابقه بین المللی جودو با نام جام خانمنس بین گشتگیران سنشان از 18 تا 20 ساله که در مجمع ورزشی گازپرومی پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد روز 20 دکبر با دو مدال برگشتند. پهلوان جوان تاجیک مهرزاد صوفیف در سبقت مردان در وزن زیر 60 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. مدال دوم را به دسته تاجیکستان شاهیده قلندرو آورد. او در رقابت ها میان زنان در وزن زیر 57 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. شاهیده قلندرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
استادان من احمدو سلیم و نورماتوف رحمتجان می باشد. از آنها خیلی مینندارم که مرا به اینقدر مسابقه ها تیار کردن، روان کردن، بعد به مسابقه های جهان رفته سزاواری جای های نمایان گشت.
در مسابقه انعنوی جامی خانمنس بیش از 350 ورزشگر از ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب قرغزستان با کسب 7 مدال طلا غالب شد و با جامی خانمنس سرفراز گشت. دسته منتخب ملی زنانه تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نو فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 5 زینه بالا رفت و در بین 150 کشور در جایگاه 99 قرار گرفته است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب زنانه کشور بر ریتینگ فیفا از ماه ایون سال روان توسط بازی های انجام دادهش در مسابقات انتخابی جام آسیا داخل شده است. در فهرست جهانی فیفا میان دسته های منتخب ملی زنانه ایالات متحده آمریکا جای اول، آلمان جای دوم و انگلیا جای سوم را کسب کردند. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی آسیا در جایگاه 23 قرار دارد. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در رده بندی فیفا روسیه، اوکراین و ازبکستان به دست آوردند. دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد، در گروه B با تیم‌های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت میکند. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا به 4 گروه تقسیم شدند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه B با قهرمان سه‌کرته آسیا منتخب ژاپن انجام میدهد. این بازی 1 فوریه برپا میگردد. دسته تاجیکستان در دور دوم مسابقات 3 فوریه با تیم ازبکستان روبرو می شود. در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه دایر خواهد شد، رقیب منتخب تاجیکستان دسته کره جنوبی می باشد. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم، زلی برای زمستان گذراندن داریم، مسئله مولیهش یکم مشکلی نداریم، فقط بازی کنم در کنم.
دسته منتخب تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا روزهای 26 و 27 دکبر در شهر دوشنبه با تیم ملی ترکیه 2 بازی دوستانه انجام میدهد. نوریدین داورانوف، عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و تیم استقلال دوشنبه، میخواهد فعالیت خیش را در خارج ادامه بدهد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به نیم حمایتگر 26 ساله تاجیک دسته مادورا یونایتد اندونزیا مراق ظاهر نموده است. نوریدین داورانوف روز 19 دکبر بهری گفتوشنید با این دسته به اندونزیا سفر کرده است. عضو دیگری دسته منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف که 2 سال اخیر در تیم استقلال دوشنبه بازی میکرد، به هیئت دسته شریویجی اندونزیا قبول شده است. او در هیئت تیم نوی خود الکی چند بازی انجام داده است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدعیان جایزه های انفرادی را از روی نتیجه گیری موسم سال 2017 معین ساخت. غالبان در مراسمی که روز شنبه 23 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع فرهنگی و دلخوشی کاخ نوروز برپا می گردد اعلان می شوند. در این روز برندگان جایزه ها از روی نامینیشن های مختلف معلوم خواهند شد. از آن جمله برای عنوان بازیگر بهترین سال دو عضو دسته قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه دروازه‌بان نیکولا استوشیچ و نیم حمایتگر فتح الله فتولایف، اینچنین حمایتگر باشگاه CSKA پامیر دوشنبه فردوس چقالف که همراه دسته اش جایزه دار برنجی مسابقات قهرمانی تاجیکستان شد، مبارزه میبرند. فتح الله فتولایف کپیتانی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد همه تیم ما یک چیز است که مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم و ما خیلی شاد هستیم و باز هم خوبتر باز میکنیم، باز هم کوشش میکنیم که بازی خوب نشان دهیم که روز به روز مخلصان زیادتر شوند و بازی ما رو تماشا کنند و حلاوت برند.
الان تنها صاحب جایزه بهترین نشانزن معلوم است. او حملگری تیم استقلال دوشنبه دلشاد واصف میباشد که امسال در بازی های مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی از همه بیشتر 16 گل زده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته باور داشتم بهترین نشانزن تاجیکستان میشم. مسابقات خیلی نزد گذشت و باوری داریم که سال آینده نقصتر گذارد.
همچنین در این مراسم موسم امسالای فوتبال در تاجیکستان نتیجه گیری میشود. باید گفت که سال روان دسته های منتخب نورسان زیر 16 ساله و جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان به حق شرکت در مرحله نهایی قهرمانی آسیا مشرف شدند. دسته منتخب فوتزال کشور نیز به قسم نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفت. اینچنین قهرمانی تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه با بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان قهرمان جهان آید به سامبو بهروز خواجه‌زاده را ورزشگر سال اعلان کرد. بهروز خواجه‌زاده در رویخط 10 ورزشگر بهترین تاجیکستان در سال 2017 که آن را انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی کشور از روی نتیجه گیری پرسش خبرنگاران ترتیب داده است، در جای اول می باشد. این ورزشگر 22 ساله تاجیک که ماه نویبر سال روان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر سوچی روسیه در وزن 74 کیلو مقام اول را کسب کرد، با مدال طلا مکافاتانیده شد. بهروز خواجه‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات او بر چهار رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت. وی افزود:
در دربی فینالی باشد من با رقیب بیلاروسی که او 3 مرتبه قهرمان جهان بود، یک چند مرتبه قهرمان اروپا، با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
باید گفت که پس از 42 سالی پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در مینسک بیلاروس به بهروز خواجه‌زاده میسر شد که مدال طلا را به دست آورد. و اینچنین امسال در مسابقات قهرمانی سامبوی آسیا در شهر تاشکند و در بازی‌های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشقابادی ترکمنستان با مدال‌های طلا سرفراز شده است. پهلوانی معروف تاجیک کامران شاهی استاپیریان که در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی جودا در وزن 90 کیلو در هنگ کنگ با مدال طلا سرفراز گشته است، در فهرست 10 ورزشگری بهترین سال در جای دوم قرار دارد. گرزاندازی مشهوری تاجیک دلشاد نظرف که در مسابقات قهرمانی آسیا آید به ورزش سبوک در هندوستان با مدال طلا سرفراز شد، در این فهرست جای سوم را اشغال نمود. برای خط 10 ورزشگری بهترین سال اینچنین اکمل الدین کریموف در نمودی سامبو، تیمور رحیموف، سامان محمد بیکوف و جمال الدین عبدالویف هر سه آید به گوشتی جودا، شهریار دمینوف در رشته قیقرانی، جهان قربانوف در رشته باکس و میجگانه سمد و در نمودی کیک باکسینگ داخل شدند که در مسابقات مختلف بین المللی موفق گشتند. ولی امسال یگان نفر از تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان در نمودهای المپی ورزش مدال به دست ناورده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزش کیبری یا کیبر اسپورت یک مفهوم جدید در تاجیکستان است. هرچند آن از دیر باز وجود دارد، به طور رسمی هوادارانش هنوز با هم سبقت نکرده بودند و برای نخستین بار است که در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به ورزش کیبری برگزار شد و حالا در این باره گزارش همکاری ما مومین احمدی را میشنویم.
زیاده از 600 تیم برای راه یافتن به قسم نهایی بازی های دوتا و فیفا 2017 مبارزه برده، 8 گروهی آنها که شهرهای قرغان‌تپه، خوجند، کولاب و ریگر را نمایانده بودند به فینال برآمدند. در قصر جوانان شهری دوشنبه دو تیم نکزت و کیپرز ایبیس در فینال برای دریافت جام دوتا سبقت کردند که بچه های کیپرز ایبیس جایزه 7000 سومانه را صاحب شدند. قهرمانی بازی فیفا 2017 نیز اعلان شد که 1500 سومانی جایزه داشت.
شدم که در کشوری ما ورزش کیبری رواج می‌یابد. ما امکان پیدا میکنیم که در سبقت‌های بین‌المللی اشتراک کنیم.
جالب این بود که دختران نیز در این سبقت اشتراک فعال داشتند و از جنس‌های مقابل کم نمی‌آمدند. ناظران بازی نتیجه مسابقه را غیر چشم داشتی عنوان کردند و برگزار کننده آن مؤسسه دولتی مرکز جوانان اظهار نظر کرد که در آینده شمار این گونه سبقت ها را زیاد کرده میکوشد از نوعهای بازی بیافزایند.
حالا طلب این است که زمانوی باشد و ورزش کیبری مهارت استراتژی و دانش اصولی بچه ها را رواج میدهد. ما میخواهیم نسل به وای رسد که منطق را داند. کشور ما را در خارج از این نوع ورزش نماینده باشد.
دوتا و فیفا 2017 از بازی های مشهوری کمپیوتری هستند. کیها باز مسابقات بین المللی از روی آنها برگزار می شود و در مرکزهای بوکمکری پول می مانند. خزینه جایزه دوتا ز اینترنشنال 2017 در شهر سیتل امریکا تا 20 میلیون دلار را گذشته است. این زمان مقامات تاجیکستان چندین مراتبه علیه بازی های همگون اظهار نگرانی نموده، رفتن جوانان از 20 ساله پایین را به اینترنت کافه منع کردند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جای تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی، به تو به دنیا بر خود ما آیم، به تو به دنیا بر خود ما آیم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی این نوبت من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. استاده های ترسونا و عضو جمعیت تاجیکان قرقیزستان مهمان نوبتی برنامه ماست. خانم ترسونا و به نزدیکی به خاطر تهیه کتاب درسی برای مکتب بچگان تاجیک تبار قرقیزستان عنوان علاچی معارف این کشور را صاحب شد. در قرقیزستان کشوری همسایه تاجیکستان 55000 تاجیک به سر میبرد. در 3 مکتب تاجیکی و 6 سیمخانه تاجیکی در مکتب های جنوبی قرقیزستان بیش از 3000 تاجیک تحصیل میکند. استاده های ترسونا و ضرورت تهیه کتاب های درسی با زبان تاجیکی را به ما شرح داد. قبل از آنی که به صحبت با او آغاز کنیم، همکارم شهلای گلخواجه شرح حالی او را تقدیم میکند.
истодаои Турсун ва узви ҷамъияти тоҷикони Қирғизистон соли 1959 дар ноҳияи Панҷакенти Тоҷикистон таваллуд шудааст. Риштаи факултаи филологияи донишгоҳи ба номи Ленин ҳоло донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм кардааст. Соли 1995 ҳамроҳ бо ҳамсараш Қодиршоҳи Муруват ба Қирғизистон кӯч бастанд ва он ҷо ба ҷамъияти тоҷикони кишвар пайвастанд. Солҳо боз дар ин кишвар ба тарғиби анъанаҳои тоҷикон машғул аст ва дар таҳияи адабиёти таълимӣ барои мактабачагони ин кишвар саҳм дорад. Хизматҳои ӯро ба назар гирифта ҳукумати Тоҷикистон ва Қирғизистон барояш алочии фарҳангро доданд. Унвоне ки барои талошҳои фарҳангӣ ва муаррифии ду кишвар ва таҳкими дӯстӣ дода мешавад.
ташаккур аз ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа. ва ҳоло ба суҳбат мепардозем. Аслан зарурати тарҷумаи китобҳои дарсӣ барои хонандаҳои тоҷиктабор дар Қирғизистон аз куҷо сарчашма гирифт?
Солҳои пеш иҷозат буд ки аз Тоҷикистон китобҳои тайёр, яъне омода барои синфҳои тоҷикӣ меоварданд ва дар инҷо аз рӯи ҳамон китобҳо дарс мезаданд, мегузаштанд. Аммо ин замоне ки мисол мустақилият ва ин чизо шуруъ шуд, дигар давлати Ҷумҳурии Қирғизистон намегузорад ки он китобҳое ки дар аввали китоб парчами Тоҷикистон, раиси Ҷумҳури Тоҷикистон ва суруди миллии Тоҷикистон дар аввали китобҳо ки ҳаст, дигар иҷозат надоданд ки аз он китобҳо истифода баранд ва вазорати Қирғизистон маҷбур шуд ки нафароро пайдо кунад ки китобҳоро ба забони тоҷикӣ дар асли масалан ҷоҳои суннатию таърихи худи Қирғизистон бошад ва китоб ба забони тоҷикӣ бошад. Алифбои тоҷикӣ барои синфҳои тоҷикӣ мадрасаҳои Қирғизистон. Ин алифбои моро дар Тоҷикистон наметавонанд истифода кунанд, барои ки дар аввали варақа мо раиси ҷумҳур мо барои ки инҷо ҳар 5 сол раиси ҷумҳур алиш мешавад, мо акси раиси ҷумҳурро нагузоштем. Фақат парчам, суруди миллӣ. Мо давраи Боқиев буд ин китобро шуруъ кардем. Боқиев ҳам рафт, Алмазбек Атамбоев омад. Ҳозирам раиси ҷумҳури нав интихоб кардем. برای همین اینا زیاد در کتابشون رئیس جمهور عکسش نمیگذارن که وقت کتاب چند سالا استفاده میشه و از این لحاظ جمعیت تاجیکان برای این کار مثلا اجرا کردن و خرج کردن و برای که تامین کند با کتاب فرزندانی تاجیکی قرغزستانی را برای همین به ما مراجعت کردن و ما که کمتر بلد بودیم این کار شروع کردیم. یعنی این کاری ترجمه ما از سال 2010 شروع شده بود که برای صنفای اول برای الفبا من سال 2010 با همراهی یکی از معلمان تاجیکی تاجیک زبانی مدرسه های قرغزستان کتاب الفبا نوشتیم و دستخط و با این متدیچ که میگن برای معلمان و دفتر حسنی خط. بعد از آن کتاب های صنفی 1 و 3 مثلا کتاب موسیقی از زبان روسی ترجمه کردیم، کتاب طبیعت شناسی از زبان روسی به زبان تاجیکی ترجمه کردیم و تمامی همون جاهای قدیمی و یعنی نام های قرغیزی و تاجیکی و اینا را در جمله ها ما جاری کردیم که یعنی کتاب عینی فقط برای تاجیکای قرغیزستان.
شما میتونید مثال بیارین که کدام جمله ها یا کدام مکان های تاریخی و اینا را شما در کتاب وارد کرده؟
در کتاب های تاجیکی الفبای تاجیکستان ما درباره کوه های تاجیکی، دریاهای تاجیکستان، درباره جاهای تاریخی مثلا اینا دولت قرغیزستان گفت که اینجا جاری کنین که بچه های تاجیک اینجا مثلا درباره کوه های قرغیز و درباره دریاهای و در اون نقف های و اون آبنبار و این چیزا بسیارتر معلومات گیرن و در همون کتاب الفبایی که ما خودمون اثر نوشتیم اصلا مانندی ندارد به کتاب الفبای امروزه تاجیکستان. مثلا بجای سیر دریا دریاهای معلوم و مشهوری قرغیزستان نوشتیم، برای بجای کوه های پامیر و کوه های آلتای قرغیزستان مثلا و اون میدان هایی که میدان اسماعیل سامانی ما میدان علتای اینجا را نوشتیم. همین یک کم فقط جاهای فرهنگی تاریخی تغییر داده شد و اسمهای هم بعضیش که
نزدیکی اسم های فرزندای تاجیکی این محل باشد.
اما برگردیم به سر همون مشکلی دسترسی تاجیک تباران به ادبیات تعلیمی با زبان تاجیکی. قبلا صحبت ها داشتیم و تاجیک تباران جنوب قرقیزستان گفتند که پیشتر بنابر سببی که ادبیات تعلیمی به آنها نمی رسید، اونها از تاجیکستان دسترس میکردن.
این کم شد دیگه، این کار اصلا دیگه اجازت نمیدهند، برای که نظارت از طرف وزارت معارف قرقیزستان خیلی سخت است و حاضر بسیار کمک از طرف جمعیت تاجیکان، سفارت تاجیکستان در قرقیزستان زیاد چی شد، بعضی کتاب هایی رو طلب کردن که برای تاجیکان اینجا از تاجیکستان هم حتی چاپ کرده بفرستن، بدون همون سرنوشت چیز پرچم و سرود ملی و دیگرش زیاد کتاب ها رو ترجمه کرده که دسترس است برای خواننده ها. شاید حالا باشد مشکل، اما ما کوشش میکنیم. این هم تلاش سفارت است، امسال مدیری سفیری نو ما خیلی تلاش میکنن، خیلی مردی فرهنگی هستن و از طرف وزارت ها بین دو وزارت خیلی گفتشینات ها زیاد شد. انشالله امید داریم که در آینده بچه های تاجیکی سرزمین قرقیزستان با کتاب های تاجیکی آماده می شوند و تعلیم علمشان هم خیلی پیشرفت است که هر سال نزدیک 50 نفر کواته ها از طرف وزارت تاجیکستان پیشنهاد می شود و تمام این کواته ها بچه ها داخل می شوند در دانشگاه های تاجیکستان درس می خوانند، در خوجند و در خود دوشنبه پایتختی تاجیکستان رو می خوانند. بچه ها هستند که خیلی دوستداری علم و فرهنگ هستند. سالهای اولی که ما اومده بودیم به قرقیزستان این مشکلات زیاد بود، حتی یک جنجال هم بین معلم های و بین همون کارمند های وزارت معارف همون جنوب یعنی ولایت بادکن شده بود که به کدام از کلاس صنف ها در اومده سوال کردن که رئیس جمهوری دولتتان قرقیزستان که حتی اونها نام امام علی رحمانوف گفته بودن اون وقت، و برای همین هم یک زیدیت ها تیزتون شدن که نباید این کتاب ها استفاده شد و بچه ها ندانن که در کجا زندگی میکنن و از رئیس جمهورشان کی است. برای همین این چیزها را وزارت قرقیزستان خیلی پیشگیری کرد و مجبور کرد که ما آماده کنیم، کتاب ترجمه کنیم یا کتاب بیاریم.
معلمه عزیز، اما وقتی ما با تاجیکان جنوب قرقیزستان صحبت داشتیم، اونها بسیار از یک تمایل نگرانی کردند که بسیاری از تاجیکان به مکتب‌های روسی ترجیح می‌دهند و این عامل باعث می‌شود که بسیاری سیمخانه‌های تاجیکی بسته شوند.
مخصوصا خودم هر تابستان یک ماه دو ماه در همون دهه اوچقرغان میرم اونجا، پسرم همونجا است، من تابستانا نبیره همو گرفته میرم و همون وقتی که دوره جایزه سپاری، دوره اتستات تمام کردن ختمی خواننده ها میشوند، من مخصوصا با مکتب عینی که در دهه اوچقرغان هست با تمام معلمان، با تمام مدیری همون مدرسه صحبت میکنم و اشتراکم میکنم اونجا، این چیز خیلی کم است. برعکس تاجیکای اونجا کوشش میکنن که زبانشان احترام کنن و بچه هاشون زبانی تاجیکی خوانن در اون مکتب و داخل شوند در مدرسه دانشگاه های تاجیکستان و کلاس های تاجیکی روسی خیلی کم است اونجا در همون جای تاجیک نشینا. مگرم آنها بچه هاشون برن مکتب های یک دونه مکتب روسی هست در همون دهه اوچقرغان، اونم زیاد روس هم اونجا کم است، اما زیاد قرقیزا و ازبکا میخونن، تاجیکا خیلی کم. اونا تلاش میکنن که با مکتب تاجیکی دارن در حدی که من میشناسم اینها رو. اما اون تاجیکانه که در قرقیزستان در خودی مرکز پایتخت قرقیزستان هستن، اینا مجبورن با مدرسه های روسی دهن که اینجا نیست مکتب تاجیکی، در خودی مرکز بیشکک صنف های تاجیکی نیست. تاجیکانه که اینجا میخونن همشون مجبورن که به مکتب‌های روسی تیان بچه‌هاشون، و حتی همین کارمندان سفارت هم که با بچه‌هاشون میآیان، من حاضر همون سفیر خودمو 5 تا بچه 4 تاش مکتب خوان، 2 تاش مدرسه انگلیسی میره، 2 تا دیگه مدرسه روسی میره، مجبورن که اینجا نیست، اما در جنوب مدرسه تاجیکی هست و بچه‌هاشون رو میبرن برای تاجیکی و تلاش هم میکنن. اگر تلاش خوندن و دانش آموختن زبان تاجیکی نمی بود، این 50 تا کوتایی که از طرف وزارت تاجیکستان میفرستن هر سال کجا میرن؟ هر سال یعنی 50 نفر اینا به دانشگاه ها داخل میشن. تعداد سال این سالای بعد گفتن زیاد میشد کوتا شاید. طرف نظری من تاجیک ها اینجا خیلی دوست دارن که زبان تاجیکی و فرهنگ تاجیکیشون رو مستحکم نگاه دارن.
اما اون نفرایی که بر اساس کوتا به تاجیکستان برای تحصیل میروند، اونها همگیشون پس میگردند برای کار با قرقیزستان یا قسمتشون در تاجیکستان باقی میمونند؟
من مشاهده کردم مخصوصا که از همین مدیر مدرسه، جانشین مدیر پسرشون که دانشگاه کیبی رو تمام کرد، مدرسه رو با همون اتست سرخ میگویم اعلی که تمام کرد، دانشگاه ملی هم همین خیلی ملی کیبی رو خیلی خوب تمام کرد، میخواست تلاش کرد که بمونه در تاجیکستان، اما پدر و مادرش و همه طلب کردن که ما توی به آن خصوص فرستادیم که تو بیایی و بچه های اینجا کمک رسانی. و حاضر یک سال میشه در خود همون اوچخورغان در یک مرکز بیمارستان مرکزی کار میکند. زیادی های هم بر میگردن که درس بگیرن در خود همون مدرسه، اونایی که در دانشگاه های معلم تیار کنی درس میگیرن. از نگاهی من، از فهمیشی من، فکر نمی کنم که اونا جای دیگر برگردن.
وضع و آینده تعلیم با زبان تاجیکی در قرقیزستان چون شما پژوهش کردید چگونه پیشگویی میکنید؟
من فکری من همین است که آینده دارد، چون من زیاد معلمای هستن که خیلی با فرهنگ هستن، تلاش میکنن الان صنف‌های اولی تاجیکی رو زیاد کنن. من فکر نمی کنم که در این سالهای نزدیک زبان تاجیکی یا مدرسه های تاجیکی اینجا بسته بشه. پیشرفت دارن، من پیشرفت رو میبینم، تلاش رو میبینم از طرف تاجیکانی همین قرقیزستان، احترام با دیگر ملت ها از طرف مردم قرقیز. ما که در مرکز هستیم خوب است. چرا زیاد هستن؟ زیاد هستن که آیلدار میشون و از اون خاطر قسمت چیزی همون تاریخی که من از خانومش کی بوده، سنی رابیه بوده که تاجیک بوده، از این لحاظم اونا خیلی احترام میگذارن، میگن ما با تاجیکا خیش و برادر هستیم. هستن پسرای قرقیز که ازدواجشون با تاجیکا، تاجیکا با دخترای قرقیزی. در این شهر من کم میبینم، اما در چیز زیاد است، همون طرفی سرحد، نزدیکی سرحد. من فکر نمی کنم که خطر داشته باشه. خطر ندارد انشاءالله. ما امید داریم که تاجیکا با قرقیزا خیلی اونس میگیرن و دوستیشون هم ادامه خواهد یافت. من فکر نمی کنم که قطع شود، چون تاجیکا در جنوب زیادن و احترام همدیگر را دارن با قرقیز ها. بدیش را پیشگویی کرده نمی کنم.
تشکر. مهمانی برنامه ما استاده های تورسونا و فعال جمعیت تاجیکان قرقیزستان بودند. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. حکومت ترکیه در ادامه معرکه پاکاری که به دنبال کوشش تبادلات سال گذشته به راه انداخته است، تقریبا 2800 مامور دولتی دیگر را از مقامهایشان سبک دوش کرد. فرمان برکناری این افراد روز 24 دکبر به نشر رسید. از این میان تقریبا 700 نفر آنها نظامی هستند. این افراد اساساً برای ارتباط با فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا و گروه‌های دهشت افکن متهمند. حکومت ترکیه میگوید که تبادلات نافرجام سال 2016 از طرف فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا طرحریزی شده است. خود گولن بارها دست داشتنش در این کودتا را که در پی آن 240 نفر کشته شد رد کرده است. گروه های دفاع از حقوق بشر نیز میگویند حکومت رجب طیب اردوغان با بهانه کودتای نافرجام مخالفین سیاسیش را سرکوب میکند. حزب کمونیست روسیه غیر منتظره مدیر سوخاز به نام لنین را نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. پاول گرودینین 57 ساله در انتخابات ماه مارس سال 2018 یکی از رقیبان ولادیمیر پوتین خواهد بود. مسئولان حزب کمونیست روسیه در وبسایت رسمی خود نوشتند این تصمیم روزی 23 دکبر در جریان انجمن سالانه حزب گرفته شد. گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست روسیه این دفعه از پیشبری نامزدیش به مقام پرزیدنت خودداری کرد. و حالا رهبری ستاد انتخاباتی گرودینین را بر عهده دارد. پاول گرودینین روز شنبه گفت من رهبری با تجربه ستاد انتخاباتی دارم. برای من کار کردن خیلی آسان خواهد بود. زیرا این نفر خوب می داند که چی کار باید انجام بدهد. بنابراین من به ستاد انتخاباتی اطاعت می کنم یا با مشورت او پیش خواهم رفت. من فکر می کنم که ما موفق می شویم. پاول گرودینین عضو حزب کمونیست روسیه نیست. او تا سال 2010 در هیئت حزب روسیه واحد بود. در همین حال حزب روسیه واحد روز 23 دکبر پشتیبانی کامل خود را از ولادیمیر پوتین اعلان کرد. انتظار می رود پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال آینده به آسانی پیروز شود. وزارت دفاع افغانستان اظهارات زمیر کابولوف مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه درباره تجمع 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی در این کشور را رد کرد. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 24 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی و روسیه این را می‌داند که در حال حاضر شمار جنگجویان این گروه به صدها تن کاهش یافته است. زمیر کابولوف رهبر دپارتمان آسیایی وزارت امور خارجه روسیه روز 23 دکبر در یک بیانیه مطبوعاتی گفت در آغاز نیروهای پیروی گروه دولت اسلامی در افغانستان خیلی محدود بود، اما وقتهای اخیر صفی آنها افزوده است. او گفت که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی اکثرا در شمال افغانستان و در نزدیکی مرز با ترکمنستان و تاجیکستان جمع می آیند. این مقامدار بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه در گذشته نیز در مورد تجمع جنگجویان در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان اظهارات داده بود. بانک رشد تاجیکستان با کارپراتی اسلامی رشد بخش خصوصی یا ICD سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن این سازمان در تبدیل دادن بانک به بانک اسلامی کمک خواهد کرد. این سازمان یکی از شاخه‌های بانک اسلامی رشد و مرکزش در شهر جده عربستان سعودی است. بانک اسلامی رشد آخر هفته جاری در تورنمای رسمی خیش گفت در صورت به بانک اسلامی تبدیل یافتن بانک رشد تاجیکستان این نخستین بانک اسلامی در کشور خواهد بود که طبق قاعده های شریعت عمل خواهد کرد. تاجیکستان سال 2014 قانون درباره بانکداری اسلامی را قبول کرد، ولی تا هنوز در کشور یگان بانک اسلامی عمل نمی کند. بانک رشد تاجیکستان سال 2006 چون یک بانک مستقل تأسیس یافته است و سال 2011 از طرف تاجیک صادرات بانک خریده شد. سرمایه آیین‌نامه‌ای این بانک بیش از 64 میلیون سومانی معین شده است. و غفور رحیموف معروف با لقب غفور بای بچه که یکی از رهبران عالمی جنایی ازبکستان گفته می شد آخری هفته جاری به فهرست سیاه وزارت مالیه آمریکا وارد شد. وزارت مالیه آمریکا در گزارش خود گفت که او برای شستشوی پول، غصب، رشوت و تجارت مواد مخدر دست دارد. سه سال قبل نشریه نوای گازت چاپی مسکو با تکیه به معلومات خدمات مخفی روسیه نوشت نفوذ غفور رحیموف در سالهای 90 به سطحی رسیده بود که تا 15% صنعت پخته ازبکستان را زیر نظر داشت. وزارت مالیه آمریکا روز 21 دکبر امسال در دایره قانون مگنیتسکی علیه 13 نفر و 39 سازمان تحریم جاری کرد. در میان آنهایی که شامل رویخط سیاه شدند، اسمی گلنارا کریموا دختر رئیس جمهوری پیشینی ازبکستان نیز هست. در اسناد وزارت مالیه آمریکا گفته می شد که او در دوران حکومت داری پدرش به فسادکاری گسترده دست زده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پس از 2 سال 3 ماه بزرگمهر یورف وکیل دفاع محکوم شده را از سیزا یا بازداشتگاه موقتی رقم 1 به محبس مرکزی انتقال داده و یورف حالا دوره قرنطینه را پس سر می کند. بزرگمهر یورف در پی 2 حکم دادگاه در ماه اکتبر سال 2016 و ماه مارس سال 2017 در مجموع به 28 سال زندان محکوم شده است. بزرگمهر یورف از زمان بازداشتش در ماه سپتامبر سال 2015 تا کنون در سیزای رقم 1 واقع در شهر دوشنبه نگاهداری می شد. تفصیلات بیشتری این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتون ارائه میکنم. یک مقام ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 22 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هفته گذشته 14 دسامبر بزرگمهر یوروف اسیزا یا بازداشتگاه موقتی به محبس مرکزی انتقال داده شد. به گفته این مقام تا انجام دوره قرنطین قبول غذا و ملاقات با بزرگمهر یوروف منع است. هورنیسا اساقوا مادر بزرگمهر یوروف روز 22 دسامبر به رادیو آزادی گفت بعد از به محبس انتقال دادن بزرگمهر یوروف برایش غذا بردیم، اما در نقطه قبول محبس مرکزی گفتند که حالا بزرگمهر یوروف در قرنطین قرار دارد و امکان قبول غذا را ندارند. به گفته مادر بزرگمهر یوروف مسئولان زندان گفتند که مهلت قرنطین در ماه ژانویه سال آینده به پایان میرسد. مادر بزرگمهر میگوید
روزای 14 هم برده باشن اگر و 16 هم دفهمیدم یا اونجا یک دست دیفون کردی همی خیلی خیلی حالی اکا حساب کرده شده کلیم که یا 15 همه یا 20 همه ممکن که بریم القوتش بتیم اگر نشون بتیم میتیم نیتیم نمیدونیم مولی دیگه جا خیلی دیگه خیلی ایجا دیگه خیلی نمیدونم کالی
بزرگمهر یوروف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 دستگیر شد، در پی دو سال دعواهای سودی در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردید. دادگاه حکمای او را از روی ماده های دعوت عموی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی، به احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمت اثبات شده و قانونی می نامد. اخیراً بزرگمهر یوروف برای تحقیر پرزیدنت و قلابی نیز عیبدار دانسته شد. اما بزرگمهر یوروف و نزدیکانش حکم دادگاه های تاجیکستان را دارای انگیزه سیاسی ارزیابی کرده گفتند که آمادگی وی در حمایت از حقوق اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تیر ماه سال 2015 چند هفته بعد غیر قانونی و تروریستی اعلان شدن حزب سیاسی باعث بازداشت و در جنایت‌های صادر نکرده گناهگار اعلان شدن وی گردید. یوروف تمام اتهامات را رد کرده است. دادستانی کلی تاجیکستان روز 28 مارت امسال علیه بزرگمهر یوروف با ماده 137 قسم 2 یعنی تحقیر عموی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او و همین کردار با استفاده مطبوعات در واسطه اخباری عام یا در شبکه اینترنت صادر شده باشد پرونده باز کرد. مقامات تا حال نگفتند که یوروف چگونه پرزیدنت را تحقیر کرده است. همین طور بزرگمهر یوروف از ماه سپتامبر سال 2015 تا 14 دسامبر سال جاری در سیزا یا بازداشتگاه موقتی به سر می برد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات تاجیکستان بستن 5 پل و 1 گذرگاه با افغانستان و محدود شدن عبور و مرور در پل شیرخان بندر یا خود پنج پایان را به اعتمادی به مرزبانهای افغان عنوان میکنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک مقام بلندپایه تاجیک روزی 21 دسامبر بر رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات دسترس شده گروهی که در خاک تاجیکستان خیرالدین احتموف پلکونیکی مرزبان را کشته است قاچاقبران همکار با گروه‌های تروریستی بوده، با احتمال زیاد در همدستی با بعضی از سرحدبانان افغان وارد خاک تاجیکستان شدند. این دلیل که مرزبانان افغان برای وارد خاک تاجیکستان شدند قاچاقبران را با عبور مرز راه دادند و با گذشت نیم ماه آنها را در افغانستان بازداشت نمی‌کنند باعث بی‌اعتمادی و شبهه با مقامات کشوری همسایه شده است. هرچند به گفته همصحبت ما وضع مرز تحت نظارت جدی قرار دارد و فعلا هیچ خطری مستقیم از افغانستان وجود ندارد. این مقام تاجیک که با دلایل های امنیتی خواست اسمش نشر نشود گفت ما طرفدار دوستی و برادری هستیم، اما دوستی که در لباس قاچاقبر و کدام گروه دیگر میخواهد به تاجیکستان وارد شود قبول نداریم. جانب تاجیکستان تا هنوز بستن مرز را رسما شرح نداده است. محمد الخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید هیچ دستوری رسمی برای بستن مرز وجود ندارد، اما منابع رادیو آزادی در مقامات تاجیکستان و افغانستان بستن قسمی از مرز را تصدیق میکنند. مقامات افغانستان نیز میگویند در صحبت‌های علیحدہ جانب تاجیکستان ناباوری خود را به آنها رسانیدند. احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان بر رادیو آزادی گفت
ما تلاش میکنیم که تا
قرارت بدیم طرف همسایه خدا که را باز شد.
مسدود شدن راهی عبور و مرور از افغانستان به تاجیکستان با اظهارات جانب روسیه موافق آمد که از تجمع گروه های تندرو مثل دیش در آن سوی مرز خبر می دیند. روسیه روز 19 دکبر به وزارت مدافع تاجیکستان نیز در مراسم به نظامیان تاجیک تجهیزات نو از جمله دستگاه های مخابراتی، ضد هوایی و ماشین های زرهپوش و چرخبال ها داد. عزیزی باریز یک دیپلمات افغان است که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است. روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت نگرانی در مورد افزایش جنگیان دیش قابل درک است و اگر این گروه تندرو با کمک نیروهای بین المللی در افغانستان سرکوب نشود احتمال کشیده شدن جنگ با کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. او گفت بر اساس اعتماد همکاری کردن مقامات دو کشور در راه جلوگیری از ورود هر گونه گروه یک امر مهم است، اما بستن مرزهای رسمی راه حل نیست.
راه حل اساسی این است که ما بر رفت آمدهای قانونی تجارت و داد و ستدهای قانونی ادامه بدیم تا رفت آمدها و قاچاقبرهای غیر قانونی محدود شوند. به هر اندازه‌ای که ما رفت آمدهای قانونی را محدود و مشکل می‌سازیم، به ما اندازه رشد بنیادگرایی و قاچاقچی‌های مواد مخدر زیاد می‌شود. حالا ما شما می‌دانیم که مرز 1300 کیلومتری ما بین افغانستان و تاجیکستان خصوصا در زمستان که بالای دریای آمور یخ میگره قابل کنترل نیست. این یک مرز خیلی بزرگ است که در نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است و نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است. بنابراین به حیث یک اصل اساسی ما پیشنهاد میکنم که دولت‌های افغانستان و تاجیکستان مراودات رسمی و تجارت و رفت آمدهای مردمی را گسترش بدن که رشد بنیادگرایی و بی‌نظمی و قاچاق مواد مخدر و این حرفای غیر قانونی ریشکن شود.
با وجود نگرانی های زیاد مقامات تاجیک میگویند مرز تحت نظارت قرار دارد. با گفته مقامات تاجیک حالا گروه های درگیر در خاک افغانستان از مرز در مسافه 80 تا 100 کیلومتر دور قرار دارند. گروه تندروی دولت اسلامی افغانستان را با نام ولایت خراسان بخشی اصلی خلافت خودخوانده خود اعلان کرده است. تاجیکستان که با این کشور 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد، حالا در پی به گفته مقامداران به اعتمادی بخشی از مرز خود را برای افغانستان بست.
بیا بیا سرت بیا کی منتظر صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شایره رحیم جان رهبر مرکز تازه تاسیس پرودوسری شایره میگوید کنسرت خیریه به خاطر جمع‌آوری مبلغ پولی برای معالجه پسر آوازخوان معروف دلنازا کریموا در روزهای نخستین ماه انور برگزار میشود. در این باره گزارشی من خیرمان بخوازاده. دعوت به تشکیل یک کنسرت کلان خیریه که کلی درآمد از آن به صورت حساب دیوربک امینجانوف 6 ساله انتقال می شود، بعد آن صدا داد که خانواده آوازخوان پاپ دلنازا کریموا در باره حالت سنگین کودک و ضرورت خرج مبلغ های هنگفت برای معالجه این طفل در کلینیکه های سرطان شناسی خارجی خبر داد. طبیبان سرطان شناس در شهر بیشکک قرغیزستان بعد معاینه و شروع معالجه دیوربک امینجانوف گفتند که این طفل گرفتار لیمفوم یا سرطان بغوم ها است. با شروع مرحله تبابت کیمیایی یا خیمیوتراپی در یک بیمارستان دولتی بیشکک، ادامه تبابت در مسکو یا کلینیکه های ویژه هند یا ترکیه تشکیل کرده می شود. خرج حداقل این همه عملیات $100,000 را تشکیل می دهد. شایره رحیم جان میگه در دوام دو روز بعد اعلان تشکیل کنسرت نفران زیاد آماده شدند سهم خود را در این معرکه گذارند.
خرسندم که خبر هنرمندان من چشمداش نبودم که تا این حد میانی هم دیگر یک اتحادی خوب دارند و اکثریت امودان که برای من نتنها از لحاظ اونی که در کنسرت شرکت می‌ورزند کمک کنند. بیشتری از اونها امودان هستند حتی بغیر اون که در کنسرت شرکت کنند با مبلغ های پولی هم به صورت حساب دیوربک برای معالجه این کودک کمک بکنند برای پسر دلنازا کریم و به این خیلی خوشپسندیاور است. خیلی متاسفم از اون که از همون حتما در درون اینا خونه طوره هایی که به قول مردم فکر میتونن که پایه صنعت ما اگر اونها نباشن میلنگن ازشون کسی بکنیش نشون نمیدهد به جز صدرالدین نجبی‌دین که چون همیشگی از اردنیت خودش به خوبی درنگ میدهد.
شایره رحیم جان گفت منظورش آوازخوانان پرطرفدار است که معمولا تالارهای بزرگ را جمع میکنند و از حضور آنها برنامه خیریه میتواند از نظر جمع‌آوری مبلغ زیاد برد کند. دلنازا کریمه و آوازخوان معروف پاپ که بیشتر در صحنه های شهر خوجند هنرنمایی میکند از آخر ماه اکتبر در بیشکک در کنار دیوربک میباشد. در یک صحبت تلفنی از پایتخت قرغیزستان دلنازا کریمه و به رادیوی آزادی گفت که در آغاز وقتی طبیبان در خوجند از درد و ورم شکم پسرش وجود یک آماس را در روده دیوربک تشخیص کردند، باور داشت با نیرو و توان خود و آیلش این مشکل را پشت سر خواهد کرد، ولی بعد معاینه در یک کلینیک خصوصی معلوم شد که مشکل پسرش سنگین تر از آن بوده است که تصور میکرد.
هر شب که خواب میرم خیال میکنم که این خواب است. بدون میشم که بود در همین پلاته با همین بچم بیمار 24 ساعت همراهی بچم باشم که حالا میخندم میفهمد لیکن میفهمد که بیمار است. نکی هر روز میگه که کی خونه میریم. درد جدی بوده که سه ولی نمیفهمد. خدا با شکر که نمیفهمد حالی.
مادر میگوید روز 26 اکتبر که طفل در بیمارستان جای شد حالتش نهایت سنگین بود. بر اثر ورم بغم ها نفس کشیش مشکل بود و پیوسته طبی بلند داشت. بعد مشخص شدن دیاگنوز یا مریضی کودک تبابت از جمله با متد تراپی کیمیایی شروع شد. آوازخوان میگوید از آن که درد دل او و فرزندش را مردم تاجیکستان شنیدند و آماده شدند برای پرداخت خرج معالجه گران قدر فرزندش سهامگذار شوند به نهایت مننددار است. برای جمع‌آوری مبلغ افراد خیرخواه به نام دیوربک امینجانوف صورت حساب ویژه بانکی باز شده است و به گفته زین‌الدین کریموف برادر دلنازا در سه روز گذشته شمار زیادی خیرخواهان از دور و نزدیک زنگ زده پیشنهاد کمک کردند. هنوز معلوم نیست که چی مبلغی در این حساب جمع شده است. طبق اطلاع مسئولان مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در 11 ماه سال جاری به این مؤسسه بیش از 1100 کودک برای معالجه مراجعه کرده است. از اینها در جسم 800 کودک نوعی بدصفت آماس تشخیص شده است. اکثر دوره های معالجه از حساب خود مشتری ها تنظیم می شود چون که خراجات این بیماری خیلی سنگین است. برای برخی کودکان بنیاد خیریه لانه کمک می کند که سال 2009 با تشبث دختر کلانی پرزیدنت آزاده رحمان تأسیس شد. مسئولین این بنیاد خیریه می گویند در همکاری با مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در مدت 8 سال کار برای معالجه 752 کودک گرفتار سرطان یاری کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوستان
دو نفر بازنشسته از شهر دوشنبه آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه را که نخواست به آنها نفقه بدهد به دادگاه کشانیده بالاخره پیروز شدند. دادگاهی کانستیتوسیونی پس از بررسی عرض این دو نفر بازنشسته، آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه را عهده‌دار کرد فرمایشش را که مانع پرداخت نفقه آنها شده است اصلاح کند. تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بازنشستگان خورموف و حسنوف سالهای طولانی به حیث راننده لوکوموتیو ها در اداره راه آهنی تاجیکستان کار کردند و از روی این پیشهشان حق داشتند در 58 سالگی به نفقه برایند. ماه ایول سال روان با رسیدن به سن 58 سالگی اسناد ضروری را به اداره تامین نفقه ناحیه شاهمنصور پایتخت پیشنهاد کردند اما پاسخ رد گرفتند. این اداره با تکیه به فرمایش آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه درخواست آنها را رد کردند، نفقه تعیین نکرد. با درخواست نوبتی آنها هم خود آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان پاسخی رد داد. در تاجیکستان شروع از اول سال روان قانونی نوی نفقه به اجرا درآمد و پس از این حدود 2000 نفر که سینشان برای گرفتن نفقه کسبی رسیده بود از آن محروم ماندند. ذکر الله حمیدوف رهبر اتفاق راه آهنچیان تاجیکستان روز 19 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
اینجا کاتگوری مخصوص کارمندان است که دارای شرایط مخصوص، یعنی از اون جمله ماشینیستای تیپلاوز ها، یعنی که باید که از 58 سالگی باید به نفقه برایند تا 63 سالگی پول نفقه از شب کارخانه پرداخت کرده میشد. لیکن وقتی که قانون نوید نفقه سال 2014 بسید همون درامجه را نایستن که از یکمی
حمیدوف افزود عین زمان حدود 2000 نفر کارگرانی که سالهای طولانی در کارهایی برای سلامتی ضررناک مثل کفشرگری گازی، راننده لوکوموتیو و مانند این فعالیت کردند به نفقه ماندند. آژانسی نفقه تاجیکستان تعیین نفقه به چنین افراد را با فرمایش رقم 6 درباره گزارش پوره به نظام نوی تامینات نفقه شهروندان و ترتیب تعیین نفقه ها از یکم سال 2017 قطع کرده است. ماه‌های سرسانی و مکاتبه با اداره‌های گوناگون بازنشستگان خورموف و حسنوف را از عزمشان در دریافت نفقه باز نگرداند. آنها آژانسی نفقه را به دادگاه کانستیتوسیونی کشاندند چون حقوق‌های کانستیتوسیونی خود را پایمال شده دریافتند. دادگاه کانستیتوسیونی تاجیکستان عریضه این دو بازنشسته را بررسی کرده فرمایش آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه را خلاف قانون‌های تاجیکستان اعتراف کرد. این دادگاه در حکمش که روز 8 دکبر صادر شده متن آن روز 19 دکبر دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی نفقه را عهده‌دار کرده است تا سرخط یکم فرمایشش را از 3 ژانویه سال روان که باعث از نفقه محروم ماندن نزدیک به 2000 نفر شده است با قانون‌های کشور موافق گرداند. نزاکت آدینایو معاون رئیس آژانسی سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
برای تعیین نفقه های کسبی، یعنی که سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان در روی نفقه های کسبی عملی شد و این ها میخانیزم پرداخت مبلغ از جانب کارفرما برای کارگر میخانیزمش معین شده استوده است و نفقه های کسبی هر یک شهروندی که مراجعه میکند مسئله بررسی میشد و نفقه تعیین میشود.
دادگاه کانستیتوسیونی در حکم صادر کرده اش به حکومت تاجیکستان و آژانسی نفقه دستور داده است که مشکلات در تامین شهروندان با نفقه های کسبی را برطرف کنند. بنابر اطلاع آخری آژانسی سوغورته اجتماعی نفقه در کشور 66610 نفر نفقه خور به سر میبرند. عین زمان اندازه میانه نفقه در جمهوری 272 سومانی است.
شهرداری کلاب دستور داده است که در 20 گوشه این شهر ارچه سالینوی گذاشته شود. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. رمضان نصرالدین‌زاده یک مسئول شهرداری کلاب چهارشنبه 20 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت گذاشتن ارچه های سالینو در درآمدگاه کلاب، مکتب پرزیدنتی، مؤسسه تحصیلات میانه رقم 53، نزد باغ فرهنگی، قلعه کلاب و دیگر موضع های مرکزی صورت می گیرد. جناب نصرالدین زاده افزود
سایبیستافتن چورابینی های فرهنگی کانسپتی در فرش مجتمع می روید هر می شود.
گذاشتن ارچه های سالی نوی و یک ماه قبل در حال راه اندازی شد که تای چند سال اخیر تجلیل سالی نوی میلادی در شهری کلوب کمرنگ شده بود و تنها در دو گوشه کلوب ارچه گذاشته می شد. فریدون جورخان یک ساکن شهری کلوب در صحبت به رادیو زادی گفت که او هر سال برای جشنگیری سالی نوی میلادی به دوشنبه می رفت و در آنجا این عید را جشن می گرفت. فریدون می گوید همکنون با گذاشته شدن ارچه های سالی نو در شهر کلوب قصد دارد این سال سالی نوی میلادی را در خود کلوب جشن گیرد.
کی داور دیگر در کلوب توزا نمی کردن خیدش نمی گرفتن چند بهترین خدمت توزا می کردن می زمان گرفت و وقتی هم گروش که هم کلوب در مکنن چون نمی نم در باید کیسان توزا می کنگ هم کلوب در تشکیش هم جا بشین نارین گردی شنبه.
می گوید فریدون اما برخی خانواده ها در کلوب برعکس فریدون سال نوی میلادی را جشن نمی گیرند و می گویند این سال نو از آنها به حساب نمی رود. زولفیه یک ساکن کلوب در صحبت به رادیو زادی گفت که تا چند سال پیش آنها سال نوی میلادی را جشن می گرفتند اما همکنون برادرانش آنها را نمی گذارد که سال نو را جشن گیرند. زولفیه گفت که به او فرق ندارد که در کجای شهر ارچه نصب کرده اند و در شهر سال نو را چی گونه جشن می گیرند.
چی کار کارهای دولتی را قید میکنند ما در خانه شخصا زاد روزی پسر کلونی قیدش میکنند سال نو گفته نه برای حاضر برادران ما میگن که ممکن است دینی ما نیست یا سال نو ما نیست سال نو ما و تو چی اید قربان اید رمضان.
میگوید زولفیه حالا در کلوب احساس می شود که برخی ساکنان برای پدرود گفتن سال کهنه در خانه هایشان آمادگی می گیرند و می گویند که جشنگیری سال نو یکون خاصیتی بد ندارد بلکه خانواده را سر یک دسترخوان جمع آورده روزهای خوبی سال روان را بیادشان می آورند و با هم در سر دسترخوان شادی می کنند. سعیده شیرخانوه یک ساکن کلوب به آزادی گفت که او هر سال سال نو را در حلقه خانواده اش جشن می گیرد اما سال 2017 به فرق از سالهای دیگر به او خاطره های خوب گذاشت.
سال 2017 برای ما